بین‌المللی وودرو ویلسون بر رادیو آزادی گفت در واقع سابقه پاکستان در پیوستن به ائتلاف‌ها کار را برایش دشوار کرده است، زیرا هم پیمانی با ایالات متحده، چین و عربستان سعودی نرمش پذیریش را برای ژرف‌تر کردن روابط با رقیبان این قدرت‌ها کاهش داده است. با باور کوگلمن شیوه پیش گرفته پاکستان در تضاد کامل با تیندی رقیبش است که از پیوستن به ائتلاف و اتحادها پرهیز کرده است تا نرمش پذیری دیپلماتیک خود را نگه دارد، چیزی که پاکستان از آن بی‌بهره مانده است. کمبود نرمش پذیری کار را برای اسلام آباد دشوارتر کرده است، اما در طول 18 ماه گذشته ایران و عربستان سعودی قدم های برای بهبود روابط برداشتند که روند به نفع پاکستان نیز است. کوگلمن میگوید آشتی میان ایران و عربستان سعودی فضای دیپلماتیک بیشتر به پاکستان داد تا با ایران معامله کند. همچنین حمله های اخیر اسرائیل به ایران به دلیل نگرانی مشترک از اسرائیل همگرایی میان پاکستان و ایران را برجسته کرده است. با وجود این همه حرکت های دیپلماتیک برای پاکستان همچنان حساس باقی میماند. مذهب نیز در این توازن دیپلماتیک حساس نقش مهمی دارد. پاکستان و عربستان سعودی دو کشور عمدتاً سنی مذهب هستند، در حالی که ایران عمدتاً شیعه و رقیب ایدئولوژی عربستان سعودی است. خالد سلطان، استاد دانشگاه ملی زبانهای نوین در اسلام آباد میگوید این تفاوت‌های مذهبی غالباً در سیاست‌های خارجی هم هویدا می‌شوند. او افزود اختلافات ایدئولوژی، تغییر راهبردی در منطقه، مسئله افغانستان، امنیت در مرز و نیمه نظامیان از پیچیدگی‌های اساسی در رابطه‌های پاکستان و ایران هستند. رقابت ایران با عربستان در زمینه جنگ‌های نیابتی و یا غیر مستقیم در سوریه، عراق و یمن غالباً پاکستان را در موقعیت دیپلماتیک دشوار قرار می‌دهد.
دلمراد ارگاشف را ماه نویبر سال 2024 از آلمان به تاجیکستان باز پس فرستادند و 13 سال باز در آلمان زندگی میکرد و درخواست های به تکرار پناهندگی اش را نپذیرفتند. من میرزانه به خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خام کرد. فرهاد آدینه فعال مدنی تاجیک در آلمان روز 9 ایول بر رادیو آزادی گفت محاکمه دلمراد ارگاشف روز 27 فوریه سال روان صورت گرفته است و او به گناه دعوت عموی برای فعالیت افرادگرایی به زندان محکوم کرده شد. دلمراد ارگاشف عضو پیشین سازمان گروه 24 است که با قرار دادگاه عالی تاجیکستان اکستریمیستی و تروریستی اعلان و فعالیتش در تاجیکستان ممنوع شده است. پس از بیرون شدن از این سازمان او به جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان پیوست که یک سازمان مخالف دیگری دولت است و آن را شرافالدین گدایف یکی از رهبران پیشین گروه 24 تأسیس داده است. با گفته فرهاد اودینایف برعکس محاکمه های زیادی گذشته مرافعی دادگاهی دلمراد نه پسی درهای بسته بلکه باز صورت گرفته است. او افزود پیوندان و وکیل مدافع شرکت داشتند ولی تا کجا عیبنامه را ارگاشف اعتراف کرده است یا نه معلوم نیست. حالا وی در زندان شهر خوجند قرار دارد. پس از اخراج دلمراد ارگاشف روز 6 نوامبر سال گذشته به دوشنبه از سرنوشت بعدیش درکی نبود. او را بلفاصله پس از رسیدن به پایتخت تاجیکستان بازداشت کردند. منابع رادیو آزادی گفتند که پیوندانش چند مرتبه در زندان خوجند با وی ملاقات کردند و او گفت است که سلامتیش خوب است. سالی گذشته روز پیش از آن که پلیس آلمان می‌خواست او را به تاجیکستان بازپس فرستد، دلمراد ارگاشف رگ‌های دست و پای خود را برید، ولی پلیس همان وقت گفته است که این کار مانع اخراج ارگاشف نخواهد شد. سازمان های حامی حقوق در گذشته از حکومت آلمان خواسته بودند که دلمراد ارگاشف را به تاجیکستان نفرستد، چون ممکن است آنجا برای عقیده های خود عذاب و شکنجه شود. از جمله دیدبان حقوق بشر گفته بود در صورت رانده شدنش به تاجیکستان به او شکنجه و حبس طولانی تهدید می کند. حکومت خودکامه در آنجا مدت ها باز به سرکوب آزادی بیان و مخالفان سیاسی مشغول است، می گوید این سازمان. شرافالدین گدایف رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان عملکرد مقامات آلمان را ناعادلانه خوانده، گفته بود تلاش ارگاشف به خودکشی دلیل آن است که او مرگ را از افتادن به دست قصابان رژیم که با سرکوب بی‌رحمانه مخالفان سیاسی شناخته شده است برتر می داند. دیدبان حقوق بشر امسال در یک گزارش درباره حقوق انسان در تاجیکستان گفت با وجود اینکه پناهجویان تاجیک در اروپا از ترس زندان و شکنجه در وطنشون خواهان حمایت حکومت‌های اروپایی هستند، چند مورد بازگرداندن آنها ثبت شد. کشورهای اروپا در سالهای اخیر چندین پناهجوی تاجیک را اخراج کردند که بعداً در تاجیکستان بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. از جمله فاروخ اکراموف ماه اپریل سال 2024 از لهستان اخراج شد و در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم گشت. حزب الله شاولیزاده یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2020 از افستریا به تاجیکستان بازپس فرستادند. او را به 20 سال زندان محکوم کردند. بلال قربان علیوف پناهجوی دیگری تاجیک هم اول سال 2024 بعد اخراج از آلمان به تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تیم فوتبال چلسی انگلیا اولین فینالیست مسابقات قهرمانی باشگاه های جهان 2025 گردید. شهر دوشنبه میزبان مسابقه بین المللی شامی بوکس می شود. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته چلسی انگلیا که در دور نیمه نهایی قهرمانی باشگاه های فوتبال جهان 2025 تیم فلومیننس برزیلیا را با حساب 2-0 شکست داد، اولین شده به فینال مسابقات راه یافت. بازی اولی نیمه نهایی شب 8 ایول در ایست راترفورد ایالات متحده آمریکا دایر گردید. هر دو گل را حملگری نوی چلسی ژوآو پدرو در دقیقه های 18 و 56 دیدار به دروازه فلومیننسی زد. همکنون چلسی در فینال مسابقات با غالب جفتی بازی نیمه نهایی بین تیم های پی‌اس‌ژی فرانسه، ریال مادرید اسپانیا که شب 9 ایول برگزار می شود رقابت می کند. بازی نهایی روز یکشنبه 13 ایول دایر می گردد. باید ذکر نمود چلسی و فلومیننسی اولین بازی روبروی خود را در تاریخ انجام دادند. فلومیننسی در فینال جام جهانی باشگاه ها سال 2023 از تیم منچستر سیتی انگلیا شکست خورده بود. چلسی باشد سال 2021 غالب این مسابقه شد و سال 2012 در فینال ناکام گردید. مسابقات قهرمانی باشگاه های فوتبال جهان 2025 که در ایالات متحده آمریکا 15 ایون آغاز یافته بود تا روز 13 ایول ادامه خواهد کرد. مبلغ جوایز مسابقات 1 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. به دسته غالب 125 میلیون دلار تقدیم می گردد. مبلغ باقی مانده بین اشتراک کنندگان دیگری مسابقات موافق جای های اشغال کرده شان تقسیم کرده می شود. شهر دوشنبه میزبان مسابقه بین المللی شامی بوکس می شود. مسابقه روز 22 ایول در قصر تنیس و مجمع ورزش آبی شهر دوشنبه برگزار می گردد. محسن معروف تاجیک بهادر عثمانوف در مسابقه وینلاین ای بی ای پرو 8 با نماینده کامیرون کریستوفر موافو روبرو می شود. قهرمان آسیا در سال 2019 و صاحب مدال برنجی قهرمانی جهان در سال 2023 بهادر عثمانوف که در همه 10 رقابت خود در بوکس کسبی دست بالا شده است، برای حمایه عنوان قهرمانی ای بی ای پرو اینترکونتیننتال در وزن سبک بر ضد کریستوفر موافو مبارزه می برد. این مشتنی آفریقایی که در 11 قوازمایی پیروز شده تنها یک بار مغلوب گشته است، در زینه پنجمی ردبندی WBO قرار دارد. اینچنین در این رقابت کمربند WBO اینترکونتیننتال نیز موردی بررسی قرار خواهد گرفت. این نبرد از 10 راوند عبارت بوده، رقابت اساسی مسابقه وینلاین ای بی ای پرو 8 محسوب می شود که در دایره فوروم بین المللی اقتصادی آسیای مرکزی برگزار می گردد. بهادر عثمانوف در نبردهای آخرش مهمه امسال در دوشنبه در مسابقه ای بی ای پرو 6 در راوند سوم محسن فیلیپین آلبرت نگارو را با نکاوت تکنیکی یا فنی شکست داده، عنوان های ای بی ای پرو اینترکونتیننتال و دبلیو بی ای گولد را در وزن سبک صاحب شده بود. کریستوفر موافوی 29 ساله در شویتسریا زندگی میکند و اکثر نبردهای کسبی خود را در همین کشور برگزار کرده است. در ماه سپتامبر سال 2024 موفو کمربند WBO گلوبال را به دست آورده بود. در رقابت دومی مهم مسابقه ویندین IBA پرو 8 دارنده مدال برنزی بازی های المپی سال 2024 دولت بولتایف مشتن معروف تاجیک برای عنوان IBA پرو اینترکونتیننتال با مشتن نیجریا سلامون ادبایو شکست ناپذیر در مبارزه 8 راونده رقابت خواهد کرد. ادبایو در همه 14 رقابت خود پیروز شده است. همچنین در دایره برنامه اساسی IBA پرو 8 فینالیست قهرمانی جهان 2021 وادیم موسویف از روسیه برای کمربند IBA پرو اینترکونتیننتال در وزن تا 67 کیلو با مشتن مکزیکا خوسه میگل بوریگو روبرو خواهد شد. موسویف در همه 12 رقابت خود غالب آمده است. بوریگو باشد از 26 رقابت در 22 تاش پیروز گشته است.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که به مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهر یاروف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید.
شرف‌الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدند چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستند و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنه.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قول خودشون قصد تبادلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بفته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خودی پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیا نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویی؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خودی نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یوروف، مرحمه.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خیش و تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عمل را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواهید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست. یعنی هر نفر نوبسته از موقعی جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بید. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهکار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های اعمالی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به همین نکته ای که شرافالدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرافالدین؟
بله، من هم همین فکر در هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت رو از دستی و کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت اومدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود رو دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمع کند، جمع شده یکان کوشش تبدلات کند یا اینکه یکان نروزگی اعتراض بایم کند.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدیدی برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده ایستادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمالی خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید بینوهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمورند که قانون را رعای کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر میگلتد. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا، خبرنگاری تاجیک، مادری دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دارکنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حدی پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم و بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های ما دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه را میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت، همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است باید مقامات یک جواب دهن، پاسخ دهن که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چون زندان کرده، ولی از بس که حکومت خپ است این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقت ما اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت است: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختاری شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون، و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
سر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری.